آیا وهابیت را می‌شناسید؟
آیا مبانی وهابیت با عقل سازگار است؟
آیا تا کنون در رابطه با عقاید وهابیت از آنان سوالی پرسیده اید؟
به نظر شما وهابیت پاسخگوی سوالات شما خواهد بود؟
شبکه‌های وهابی به چه پرسش‌هایی باید پاسخ دهند؟
وهابیت را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات خاص خداوند کریم و مهربان بر حضرت محمد مصطفی و اهل بیت پاک و برگزیده ایشان. سلام بر شما. سلام بر شما بینندگان برنامه‌های شبکه جهانی ولایت. الحمدلله و شکر خدا رو که یک بار دیگه توفیق پیدا کردیم تا با ارائه برنامه زنده سراب وهابیت در خدمت شما بزرگواران باشیم و انشاءالله حدود 2 ساعت در خدمت شما بینندگان عزیز به ارائه مطلب خواهیم پرداخت در محضر کارشناسان و میهمانان گرامی برنامه. عرض سلام دارم خدمت اولین کارشناس و میهمان گرامی برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد روستایی.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم خدمت شما و تمام بینندگان شبکه جهانی ولایت عرض سلام دارم و امیدوارم هر کجای عالم هستی هستید زندگی به کامتون باشه.
و همچنین خدمت حجت الاسلام و المسلمین استاد عباسی هم عرض سلام و خیر مقدم دارم.
سلام علیکم و رحمت الله. من هم خدمت شما و همه بینندگان گرامی شبکه جهانی ولایت عرض سلام و ادب و احترام دارم. انشاءالله ایام و اوقات شما خوش گذشته باشه و در هر جای این عالم که هستین تحت توجهات خاصه حضرت ولی از ارواح له الفدا اوقات خوب و خوشی رو داشته باشه
انشاءالله تعالی. خب دوستان عزیز بیننده، در برنامه 24 سراب وهابیت باز هم در خدمت کارشناسان و میهمانان گرامی برنامه مباحثی که در خصوص در واقع اعتقادات وهابیت هست در به نقد کشیده میشد در برنامه گذشته ادامه خواهیم داد، اما طبق معمول چند برنامه گذشته اجازه فرمایید که باز هم مبحث توحید نابه اهل بیت علیهم صلوات الله رو از زبان جناب استاد عباسی داشته باشیم و بعد انشاءالله وارد بخش های بعدی برنامه بشیم. جناب استاد عباسی در خدمتتون هستیم.
ممنون جناب آقای حیدری. خدمت شما و بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت عرض کنم که به حمد الله و المنه توحیدی که در مکتب اهل بیت وجود داره، اون توحید ناب، با نشان دادن اون زوایای پنهان توحید دشمنان اهل بیت و وهابیت، الحمدلله بروز و ظهور خوب و بسیار زیبایی رو پیدا کرده و بر همه روشن شده و روز به روز داره این مطلب برای همه بینندگان و کسانی که میبینن پیگیری میکنن برنامه های شبکه رو و شبکه های ماهواره‌ای رو، داره این مطلب روشنتر و واضحتر میشه و دشمنان اهل بیت در موندن از پاسخگویی به اشکالات و ابهاماتی که در توحیدشون وجود داره، در توحید بزرگانشون چون ابن تیمیه وجود داره. خب بیش از 10 جلسه است که ما بحث توحید وهابیت، توحید ابن تیمیه رو مطرح کردیم و آقایون از دادن پاسخ به سوالات ما و ابهامات و اشکالات فراوانی که وجود داره در توحید و توحیدشون و خداشناسیشون در موندن. کسانی که در ابتدایی ترین عقاید و اصلی ترین عقاید این چنین دچار ضعف و خلل هستن، خدایی که توصیف میکنن خدای با این ویژگی هایی هستش که مضحک و خنددار و مسخره هست، خب دیگه مشخصه که در بقیه امور و بقیه اعتقادات چه مقدار اینها ضعف دارن و چه مشکلاتی دارن. توحیدی که میخوایم عرض بکنیم خدمت بینندگان، کلماتی هست از وجود مقدس آقا امیرالمومنین در خطبه یک نهج البلاغه که حضرت با یک ویژگی های بسیار زیبا و یک خصوصیات بسیار ناب خدا رو توصیف میکنن. یک بار دیگه من این خطبه رو در اون جلسات ابتدایی عرض کردم، اما چون دیدم بسیار نسبت به این خطبه اینها واکنش نشون دادن و حساسیت نشون دادن، مثل که تاب نداشتن، نتونستن تحمل بکنن این خطبه رو از امیرالمومنین صلوات الله و سلام علیه، در بعضی از برنامه‌هاشون سعی کردن یه جوری این کلام رو برگردونن و نگذارن حقیقت مطلب به بیننده ها برسه، باز من تعمدن یک بار دیگه این خطبه امیرالمومنین رو برای بینندگان طرح میکنم که اگر ما بارها و بارها و حتی صد بار هم این خطبه رو بخونیم واقعا کم هست از اون ویژگی های زیبایی که حضرت بیان کرده. حضرت میفرمایند الحمدلله الذی لا یبلغ مدحته القائلون، سپاس خداوندی را که سخنوران از ستودن او عاجزند. ابن تیمیه و امثال ابن تیمیه که هیچ، اینها که منحرف از توحید الهی هستند و نتوانستن ذره ای از دریای معرفت الهی رو پیدا بکنن. اون کسانی که در مسیر هم هستند لا یبلغ مدحته القائلون، گویندگان و سخنوران از ستودن او عاجزند. جلسات متعدد ما داریم بیان میکنیم بعضی نکات رو، به ذهن قاصرمون میاد که بعضی نکات رو بیان کردیم، اما حقیقت مطلب اینه که راه بسیار باقی مونده و ما عاجز از بیان اوصاف الهی هستیم. و بعد می‌فرمایند ولا یحصی نعماءه العادون ولا یعدی ولا یعدی حقه المجتهدون، حسابگران از شمارش نعمت‌های او ناتوانند و تلاشگران از ادای حق او درماندند. الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفطن، خدایی که افکار ژرف اندیش اون کسانی که عمیق فکر میکنن، دقت فراوان میکنن، ذات اون رو درک نمیکنن، توان درک ذات او رو ندارن، و دست قواسان دریای علوم، نه این کودکانی که در این شبکه ها می نشینن و دم از توحید می زنن، دم از شرک دیگران و دم از توحید خودشون می زنن، دم از خداشناسی می زنن و ذره ای توان درک معارف الهی رو و درک خداشناسی رو ندارن و دست قواسان دریای علوم به اون نخواهد رسید. الذی لیس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود، پروردگاری که برای صفات او حد و مرزی وجود ندارد و تعریف کاملی پیدا نمیشه برای اوصاف او و برای بیان اوصاف او، و برای خدا وقتی معین و سرآمدی مشخص نمیشه تعیین کرد. این ویژگی هایی که اینها بیان میکنم، خدا بر روی عرش نشسته، خدا وزنش سنگینه، خدا دست داره، خدا پا داره، خدا موی فرفری داره، این ویژگی ها به دور از اون چیزی است که ذات اقدس الهی توصیف میشه و بیان باید بشه در رابطه با خدا. این مختصر رو، شاید اطاله کلام هم شده باشه، این مختصر رو از خطبه شماره 1 نهج البلاغه وجود نازنین آقا امیرالمومنین و صلوات الله و سلام علیه خدمت بینندگان عزیز تقدیم کردیم. بیان ما بیان قاصر حقیقت مطلب در بیان آنچه امیرالمومنین فرمودن دیگه، حالا به هر حال به اندازه وسعمون فقط خواندن عبارت و ترجمه عبارت در این حد، بیش از این فکر نمی کنم از ما بر بیاد.
ممنونم از شما جناب استاد عباسی. اما اجازه فرمایید که در بخش بعدی برنامه در خدمت جناب استاد دوستایی باشیم. مباحثی که در خصوص توحید از نگاه ابن تیمیه و بر اساس مستنداتی که جناب آقای روستایی انشاءالله ارائه خواهند داد، در خدمت شما هستیم.
جناب حیدری، تو بعضی از منابع که در واقع مورد اعتماد وهابیت هست، مثل کتاب های ابن تیمیه، خب مطالب زیادی پیرامون خدا اومده و جسمیت خدا. اما من در بین مطالعاتی که داشتم یه مطلبی رو دیدم که واقعا تعجب خودم رو برانگیخت. یعنی واقعا چه بسا به این حد من تا به حال تعجب نکرده بودم که واقعا کسی میتونه اینقدر کوتاه‌نگر باشه، اینقدر پایین فکر بکنه که خدا رو اینجوری توصیف بکنه و ذره ای دقت نداشته باشه به معنای حرف خودش. و اون مطلب این بود که در یکی از آثار ابن تیمیه، یکی از آثار معروفش، دیدم که نوشته خداوند دو دست داره و هر دو دستش هم دست راسته. خداوند هر دو دستش دست راسته. من واقعا هرچی فکر کردم گفتم خب این چطور میشه بالاخره هر دو دست خدا دست راست باشه؟ این به چه صورت؟ بالاخره خب اینا جهت که برای خدا قائل هستن، حد و مکان و این هم قائل هستن، بالاخره ذو ابعاد میدونن خدا رو. حالا این خدایی که ابعاد مختلف داره، این طرف و اون طرف داره، چطور دو تا دستش میشه دست راست؟ این رو خب ابن تیمیه خیلی با آب و تاب میگه و میاد بیان میکنه، میگه که خب علت اینم که هر دو دست خدا دست راسته به خاطر اینه که دست چپ برای کار سخیفه، برای کار پایینه، برای نجاست پاک کردنه و خب خدا اینجوری نیست و لذا هر دو دست خدا دست راسته. خب من فکر میکنم بینندگان ما الان انتظار دارن که ما زودتر این مطلب رو از روی کتاب ابن تیمیه نشون بدیم. من از اتاق فرمان خواهش میکنم مونیتور بنده رو نمایش بدن. ابن تیمیه این مطلب رو در کتاب مجموعة الفتاوا ذکر میکنه و در این کتاب که البته طبق چاپ دارالوفا هستش و با آب و تاب این مطلب رو در جلد 17مش ذکر میکنه. نکته ای که هست، البته خب حالا ظاهرن اتاق فرمان امکان فنی براشون نیست این رو نمایش بدن، حالا تا انتهای برنامه من سند رو قطعا نمایش میدم، انشالله این مشکل فنی برطرف بشه. مده اصل عبارت رو حالا من بخونم. در چاپ دارالوفا جلد 17 در صفحه 54 یک عبارتی داره، از پیامبر هم نقل میکنه و میگه که المقسطون عند الله على منابر من نور عن یمین الرحمن. میگه که پیامبر فرمود انسانهای خوب، انسانهای اهل عدالت و انسانهای پاک نزد خدا بر منبرهای از نور نشستن، عن یمین الرحمن در طرف راست خدا، و کلتا یدیه یمینون، هر دو دست خدا هم دست راسته. خیلی جالبه، هر دو دستش دست راسته. و بعد میاد ادامه میده، میگه
احادیث زیادی وارد شده در مورد دستان خدا که هر دو دست خود دست راسته و دست راست برتره، و در توجیه این مطلب یه عبارتی رو ذکر میکنه. قال غیر واحد من العلماء، میگه بسیاری از علما گفتن لما کانت صفات المخلوقین متضمنه للنقص، از اونجایی که صفات مخلوقین در برگیرنده نقص هست، صفات مخلوقین همه کامل نیست، بالاخره ناقص هستن مخلوقین، صفاتشون هم ناقص هست، و از این جهت فکانت یسار احدهم ناقصتون فلقوبت ناقص فلفل، میگه به خاطر اینکه صفات مخلوقین نقص هست درش، پس طرف چپ مخلوقین هم ناقصه و برای کارهای ناقص هم انجام میشه، به گونه ای که انجام میدهند به میاسره ها کل ما یذم، با طرف چپشون هر کار سخیف و پایین رو انجام میدن، یعنی کارهای خوب برای طرف راسته، کارهای سخیف و پایین برای طرف چپه. و اون وقت مثال میزنه، میگه کما یو باشه به یده هلیوس را ان نجاسات و الاغبار، میگه همونطوری که با دست چپشون نجاسات رو پاک میکنن و کثیفی ها رو پاک میکنن، عذر میخوام از ساحت بینندگان، با دست چپشون میگه بالاخره طهارت میگیرن و خودشون رو پاک میکنن و نجاسات رو پاک میکنن، میگه به خاطر همین که بالاخره طرف چپ برای کارهای ناقص آفریده شده، برای کارهای پایین و سخیف و اینا آفریده شده و مخلوقات هم با این دست چپشون میان این کارها رو انجام میدن، از این جهت هستش که پیامبر فرموده که هر دست خدا دست راسته. بیان النبی ان کل تا یمین الرب مبارکه لیس فی نقص ولا عیب، پیامبر گفته که پس هر دو دست خدا مبارکه، دست هر دوش هم کل تا یمینون، هر دوش دست راست هست و مبارکه، هیچ عیب و نقصی هم درش نیست، همونطوری که مخلوقین عیب و نقص دارند.
جناب استاد روستایی، یه نکته ظریفی که اینجا هست که البته از اتاق فرمان هم میخوام که این آمادگی رو داشته باشن تا هم مشکل فنی ارتباط راهنمای شما با سیستم هم برقرار بشه، این که وقتی کسی در راه غلط میفته هیچ انتظاری نیستش که هی گراهای غلط تابلوهای غلط نشون نده. اینها اومدن قائل به تجسیم شدن، بعد وقتی قائل به تجسیم شدن، خب حالا خدایی که دست و پا داره، مو داره، چه میدونم نعلین چنان داره، ساق پاش اینجوریه، موهای سرش اونجوریه، خب طبعا حالا میخوان خدا رو وقتی از اون جایگاه و اون در اون منزلت خدایی خودش میارن پایین و زمینیش میکنن، خب حالا با اون نگاه زمینی هم میخوان برای این خدا تعیین تکلیف بکنن. یعنی با این فضایی که شما فرمودید هیچ بعید نیست فردا شما روایت دیگری یا هم در بیارید، خدا اینجوری ازدواج میکنه، اینجوری مثلا نمیدونم رفتارهاش چجوری، ورزش میکنه، چی کارها میکنه وقتی خسته میشه. خب ببینید، من حالا خطاب سخن بیشتر بینندگان عزیز هستن، ببینید وقتی میلنگ چرخ توحید، یک بار میفته به دره تجسیم، یک بار میفته به دره تعطیل، و این در واقع صحبتهایی که شما میشنوید این نشان دهنده ناقص بودن این تفکر و نارسا بودن عقول این افراد در واقع شناخت خداوند هست. بله، کسی که از اهل بیت عصمت و طهارت دور بیفته وقتی بر علیه اونا موضع بگیره، چیزی بهتر از این هم از چنتش بیرون نمیزنه. اگر اجازه فرمایید بریم با اتاق فرمان و بعد انشالله ادامه مباحث در خدمت شما باشیم.
در خدمت
شما. ممنون از شما. بله و این
نبا یا علی مرتضا، بله و این نبا یا علی مرتضا، دستا و دستا بم حیدری مذهبم، علی مولا سایه از بسرم، ای دل و دل برم، علی مولا، یا علی یا علی، یا علی یا علی، علی مولا، علی مولا، علی، علی مولا، علی، علی مولا. سأل سائل
سأل
Oh, الصابرين لي فله دافع أكثر من
معنى. خب دوستان عزیز بیننده، مشکل فنی که ایجاد شده بود به حمد الله با تلاش دوستانمون برطرف شد، از شما عذرخواهی میکنیم. در خدمت جناب استاد روستایی هستیم.
بله، عرض کردم که ابن تیمیه در کتاب مجموعة الفتاوا در جلد 17 هم میاد میگه هر دو دست خدا دست راست هست. لطف کنم اصلا فرمان مونیتور بنده نشون بعد ببینید. مجموعة الفتاوا چاپ دارالوفا، این پایین چاپ دارالوفا، یعنی آدرسی که ما داریم نشون میدیم طبق این چاپ هستش. جلد 17 هم از جزء سابع عشر در صفحه 54 میاد از پیامبر روایتی رو نقل میکنه به نقل از صحیح مسلم و روایت اینه: المخصصون عند الله على منابر من نور عن یمین الرحمن، که میگه انسان‌های خوب در روی منبرهای از نور هستن در کنار خدا، در طرف راست خدا، و چل تا یدایه یمینون، هر دو دست خدا هم دست راسته. و بعد میاد اون توجیهی رو که من عرض کردم از علما نقل میکنه، که عده‌ای از علما گفتن از اونجایی که صفات مخلوقین در بر گیرنده نقص هست و بالاخره مخلوقین ناقص هستن، فکان یسر ازهم ناقصه، این طرف چپ هر کدومشون ناقص هست در و در کارهای ناقص به کار میره، به گونه ای که با طرف چپ هر کار کل ما یزم، یعنی هر کار در واقع پایین و سخیفی رو انجام میدن، همونطوری که با دست چپشون نجاسات و اقذار و کثافات رو پاک میکنن و دست چپشون با این چیزا تماس داره. میگه لذاست که از این جهته که پیامبر فرموده هر دست خدا دست راسته و مبارکه و عیب و نقصی درش نیست، همونطوری که مخلوقین عیب و نقصن. خب این در جلد 17 هم صفحه 54 بود. طبق بعضی چاپ های دیگه هم جلد 17 صفحه 93 میشه. خب از وافرما متشکرم. نکته ای که جناب حیدری من اینجا میخوام از شبکه های وهابی بپرسم اینه، حالا جدای از این که این آقا میاد برای خدا جهت تنظیم میکنه، توی روایت اومده بود که اینا الا منابر من نور ان یمین الرحمن، طرف راست برای خدا میاد در واقع در نظر میگیره و فرض میکنه، علاوه بر این خب میاد میگه هر دو دستم دست راسته، هر دو دست دست راسته. حالا از یه طرف جهت درست میکنه، یعنی چپ و راست برای خدا درست میکنه، بعد هر دو دست خودم دست راست، یعنی یه دست راست طرف راستش داره، یه دست راست هم طرف چپش میشه قاعدتا. و این خب خیلی سخیفه، یعنی یک ذره تأمل اگر میکرد جناب ابن تیمیه و لااقل حالا خودش تأمل نکرد، این پیروان اگر یک هم تأمل بکنن دیگه نباید همچی شخصی رو شیخ الاسلام بخونن. علاوه بر این مطلب، علاوه بر این مطلب، ما خیلی از انسانها رو داریم که چپ دستن.
بله.
و کارهای خیلی خوب و اتفاقا با دست چپشون انجام میدن. این چه قاعده ای که ایشون داره درست میکنه؟ چه قاعده ایه؟ که بله، از اونجایی که مخلوقات ناقصن، طرف چپ برای نقص آماده شده، خدا اینجوری قرار داده و به خاطر همین اینا با طرف چپشون کارهای پایین و سخیف انجام میدن، همونجوری که با دست چپ این کار انجام میدن. خب خیلی از انسان ها چپ دستن و اصلا با دست راستشون کارهای خوب انجام نمیدن، کارهای خوب هم با دست چپشون انجام میدن نه با دست راستشون. و حتی از نظر علمی هم ثابت شده که اتفاقا چپ دست ها نه تنها ناقص نیستن بلکه تیزهوشتر هم هستن از راست دست ها. میاد نقص رو به خدا نسبت میده، جهت رو به خدا نسبت میده و نمیدونم دوتا دسته یه مطلب خلاف عقل، جهت داره دوتا دست راست داره، هر چیزای اینجوری درست میکنه و حتی به لازمه حرفش هم فکر نمیکنه که خب اگه اینطوریه خب باید چپ دست ها همه ناقص باشن، در حالی که ما از نظر علمی ثابت شده که چپ دست ها تیزهوش‌تر هم هستن و حتی کار خوب هم با دست چپشون انجام میدن و این قاعده اصلا معنایی نداره. و میاد این حدیث رو از صحیح مسلم نقل میکنه که اصحاب کتبون بعد کتاب الله، ما در موردش زیاد صحبت کردیم قبلا، گفتیم به اعتقاد عموم علمای اهل سنت صحیح بخاری و صحیح مسلم صحیح ترین کتاب بعد از قرآن هستن. ابن تیمیه برای پشتوانه خودش از صحیح مسلم نقل میکنه. ما بارها گفتیم خدمت بینندگان عزیزمون، اگر حدیثی در صحیح مسلم یا صحیح بخاری بود، این نشان دهنده این نیست که اعتقاد اهل سنت اینه،
این نشان دهنده این نیست کتاب صحیح مسلم و صحیح بخاری کتاب حدیثیه، کتاب اعتقادی نیست. اما ابن تیمیه به عنوان اعتقاد خودش میاد این رو مطرح میکنه و برای محکم شدن پشتوانه خودش به این کتاب استناد میکنه، برای اینکه ثابت بکنه که نه، حرف من خیلی حرف دقیقیه، در حالی که اگر بخواد به دقت کارش بپردازه باید با عقلش این رو بسنجه، نه به صرف اینکه حالا مطلبی در کتابی هست. ما اعتقادمون اینه که هر مطلبی در هر کتابی که باشه باید بررسی بشه،
بله،
به صرف اینی که حالا در یک کتابی باشه نمیشه این منشأ عقیده قرار بگیره. در خدمت شما هستم.
بله، فرمایش که فرمودید در واقع به این حالا عرض می‌کنم کامل بکنیم، ولی دوستان میدانند ما حتی شیعیان و علمای در واقع تشیع حتی در کتب روایی مبسوطی که داریم همه روایت ها این گونه نیستش که ما هر روایتی تو هر کتابی اومده باشه، ولو کتاب عالی قدری باشه از بررسی سند اون و کیفیت نقل اون، در واقع به یه نوعی بخوایم امروزی صحبت کنیم، جغرافیای حدیث کلا بررسی میشه و بعد اون روایت در واقع در خصوص صحت و صومش و اون محتوا و چیزی که ارائه میکنه اظهار نظر میشه. خب دوستان عزیز، سری میزنیم به اتاق فرمان و بعد از اون انشاءالله در خدمت جناب عباسی هستیم و مباحثی که ایشان مطرح خواهند کرد.
یا علی لا خطا الا علی سید و مولا علی،
ای قیامت از قامت رازی، ای سرف راز از تو سرف رازی، چون تو دریایی غرق امیدم، رشد خورشیدم گر تو بنوازی، ای قیامت از قامت رازی، ای سرف راز از تو سرف رازی، شهریارم
شهریارم یا علی لا خطا الا علی، یا علی یا علی لا خطا الا علی، یا علی یا علی لا خطا الا علی، یا علی یا علی لا خطا الا علی.
خب دوستان عزیز بیننده، ممنونیم از اتاق فرمان که فرصتی رو دادن به ما، در خدمت جناب عباسی هستیم.
ممنون. یکی از مباحث دیگه که ابن تیمیه مطرح کرده در کتابهاش، خب شاهکار زیاد داره ابن تیمیه، یکی دوتا نیست شاهکارش تو موضوعات مختلف. حالا ما یه مدتی دروغهاشو بر مردم بیان کردیم، شاهکارهایی که در دروغ اونم در منهاج السنه داره، و حالا هم که کتب مختلفش ماشاءالله تا اونجایی که راه داشته نسبت‌های مختلف به خدا داده، فکر می‌کنم تو این عالم مظلوم‌تر از خدا وجود نداره که کسی مثل ابن تیمیه به خودش جرأت میده این همه ویژگی‌های انسانی خدا رو بیا تشبیه بکنه به انسان، ویژگی‌های مختلف انسانی رو برای خدا ذکر بکنه. یکی از ویژگی‌هایی که ابن تیمیه میاد برای خدا ذکر می‌کنه وجود داشتن خلائق بر روی انگشتان خداست. ذکر می‌کنه که خدا بر روی این، در ضمن یک روایتی ذکر می‌کنه که یه شخص یهودی میاد خدمت پیغمبر و اون فرد یهودی میگه که روز قیامت که میشه خدا آسمان رو روی انگشتش، زمین رو روی انگشتش، درختان و اینها رو گیاهان و اینا رو در روی بر روی یه انگشتش، کوها رو بر روی یه انگشتش و خلائق رو مردم رو بر روی یک انگشتش قرار میده. خب این رو روایتی نقل میکنه و روایت صحیحی هم نقل میکنه، میگه در صحیحین اومده و خودش هم روایت رو تایید میکنه، تکذیب و ردی نداره. بعدن نگن که آقا این روایت رو نقل کرده بود که رد بکنه و اینها اومدن دارن تغییر ایجاد میکنن، تحریف ایجاد میکنن. عین کتاب رو ما بینندگان نشون میدیم، اگر دوستان تصویر مونیتور من رو داشته باشن در این بحثی که ابن تیمیه داره در کتاب مجموعة الفتاوا برای ابن تیمیه جلد پنجمش در صفحه 188 میاد اینطور نقل میکنه، میگه وقتی صحیحین عن ابن مسعود، در صحیح مسلم و بخاری آمده از ابن مسعود و این رو با تأیید میگه، حالا ممکنه یه نفر نقل بکنه یا اونها نقل کرده باشن و کسی باورم نداشته باشه. عذر میخوام. یه یعنی رجلا من الیهود قال للنبی، شخصی از یهود اومد پیش پیغمبر و اینطور گفت ان الله اذا كان يوم القيامه فانه يمسك السماء على اصبعين، روز قیامت که میشه خدا آسمان رو بر روی یک انگشتش قرار میده، ول ارض على اصبع، زمین رو بر روی یک انگشت، درختان رو بر روی یک انگشت، ول جبال على اصبع، کوه ها رو بر روی یک انگشت، ول خلائق على اصبعين، خلائق رو هم مردم رو هم میاد روی یکی از انگشتانش قرار میده، ول خلائق على اصبعين. بعد میگه قال فضحک النبی، حالا تا اینجا رو میگن که ممکنه ندیده و نشنیده، بعد دارن میگن آخ بابا یه یهودی اومده گفت شما چه توقعی دارین، این یهودی اومده مثلا این مطلب رو بیان کرده. ادامه روایت که اینها مورد تاییدشون هست مهمه، میگه قال فضحک النبی صلی الله علیه و سلم تعجبا و تصدیقا لقول الهبر، هم از حرفی که زد تعجب کرد و تصدیق کرد، یعنی خنده پیامبر نشانه تصدیق قول این یهودیه که داره تصدیق میکنه، میگه بله همین اتفاق میفته، خدا روز قیامت که میشه مثل این بلا تشبیه شعبد بازا دستاشو میاد اینجوری میگیره، میگه خیلی خوب شما کوها روی این انگشتم، نمیدونم زمین روی انگشتم، آسمان روی انگشتم، به مردم هم میگه خب بیاین شما روی مثلا این انگشتم، حالا اگه تحمل نداشته باشه ممکنه مثلا انگشت وسطی باشه، میگه بیاین شما روی انگشت من قرار بگیرین و اینها رو بر روی انگشت خودش قرار میده. بعد جالبه پیامبر وقتی تعجب میکنه و تصدیق میکنه میگه ثم قرأ قوله تعالی، تازه پیامبر آیه قرآن هم در تأیید این یهودی میاره. ببینیم بینندگان عزیز چه گرفتاری امت اسلام باهاش مواجه شدن، کسانی که خداشناسیشون رو دارن از یهود میگیرن، کسانی که توحیدشون رو دارن از یهود میگیرن، بعد تازه آیه قرآن هم کنار مطلب گذاشته میشه، آیه قرآن هم کنار مطلب گذاشته میشه برای تایید این مطلب، میگه ثم قرأ قوله تعالی و ما قدر الله حق قدره، تا آخر آیه که آیه 67 سوره زمر هست که این به نوعی قدرت نمایی خدا رو میخواد نشون بده. خب این خداشناسی ابن تیمیه است، روایت که نقل میکنه با آب و تاب مفصل و خودش هم این روایت رو تایید میکنه، روایت رو بهش عرض میده و میگه وفی صحیحین، که آدرس صحیحین رو هم در پاورقی محقق آورده که خدا این ویژگی رو داره، این کار انجام میده و تازه پیامبر خدا در تایید حرف اون یهودی این رو میاد بیان میکنه. حالا دیگه این که دیگه قابل توضیح نیست، حالا هی میشینن تو برنامه هاشون میگن اگر به حرف اینا باشه یعنی خدا حی نیست، خدا علیم نیست، خدا قدیر نیست، شروع میکنن از این فلسفه بافی ها. این که دیگه توضیح نداره که شما بگین که آقا حیات دارد اما نه آن حیات شما، علم دارد نه اون علمی که بندگان دارن، این دیگه انگشته، قرار دادن بر روی انگشته. اگر شما نمیفهمید که این چه مدلیه، وضعیتش به چه شکلیه، ما متوجه میشیم، داره میگه انگشت، انگشتار داره ذکر میکنه، بعدم میگه آسمان روی این انگشت، زمین روی این انگشت، کوها روی این انگشت، انسانها و خلائقی که خدا داره، دیالا ذکر نکرد تو این خلائق آیا فقط انسانها منظور نظرشه، حیوانات هم منظور نظر هستش، حیوانات هم اتفاق براشون میفته نمیفته، اگر خلائق میفته خلائق اولین و آخرین، حالا انگشت خدا رو چجوری فرض کرده که خلائق اولین و آخرین همه قراره بیان بشنن مثلا رو انگشت خدا، رو انگشت خدا قرار بگیرن. خب ببینید این مطلب خیلی واضحه، تشبیهه، اگه اینم بخوایم بگیم تشبیه نیست، اینم میخوایم بگیم تجسیم نیست، پس اصلا ما تو عالم مجسم مشابه نداریم، خیال ما راحت بکنید. اگه اینم تشبیه و تجسیم نیست، اگه موی فرفری تشبیه و تجسیم نیست، اگه کفش طلا تشبیه و تجسیم نیست، خب آقا بگی خیال راحت، بگی آقا اصلا ما تو عالم مشابه و مجسمه نداریم، خیال راحت. چرا با الفاظ بازی میکنیم؟ چرا میپیچونیم قضیه رو؟ بگین آقا اصلا مشابهی نداریم، میخواین از ابن تیمیه دفاع بکنیم، بیان اصل قضیه رو منکر بشون، بگین اصلا ما توی این عالم هیچ چیزی به نام تشبیه و تجسیم نداریم. این بحثی بود که خدمتتون تقدیم کردم.
ممنونم از شما جناب عباسی. هر برنامه‌ای که پیش میریم و یک زاویه از زوایای توحید منحرفانه و افکار منحرفانه وهابیت رو میشه و عزیزانمون بر اساس مستنداتی که ارائه میدن اونها رو تبیین میکنن، فکر میکنم برای شما عزیز بیننده بیش از پیش زاویه دیگر از زوایای این انحراف فکری و اعتقادی روشن میشه. شاید برای عزیز این سوال پیش بیاد که خب این انحرافات اعتقادی چه ارتباطی پیدا میکنه؟ خب خیلی از افراد هستن، خب ما الان میدونیم یه عده از مردمان به هر حال در کشورهایی که از در واقع تعالیم اسلام و دینهای در واقع آسمانی به دور هستن، ممکنه عده شیطان پرست باشن، عده در واقع بت پرست باشن یا هر نوع پرستش دیگری، شاید عزیز اینجور به ذهنش برسه که خب چه اشکالی داره، حالا اینها در توحیدشون یه اشکالاتی دارن، یه چیزایی رو نفهمیدن، یه جایی مغزشون نکشیده، نتونستن، یا به قول آقای عباسی و روسایی شما اینها نتوانستن چون از اهل بیت دور بودن، نتونستن اینها رو درک بکنن. من پاسخ این رو در قالب این در واقع بحثی که الان میخوام ارائه بدم عرض میکنم. تصور کنید عده‌ای ناآگاه هستند، قبول داریم یه عده‌ای هستند که نرسیدن، مستضعف فکری هستند، مستضعف اعتقادی هستند. حالا این فرد ضعیف گفت کوری، جناب عباسی بگن کوری عصاکش کور دگر شود. خب حالا ما این رو میخواییم از شیطان پرستی، از اومانیسم به اصطلاح نجات بدیم. این فرد میاد قرآن رو مطالعه میکنه، قرائت میکنه، فرض بکنیم این آیه رو میبینه، ان الدین عند الله الاسلام. خب حالا این اسلام چی هست؟ این آقایی که هیچ اعتقاد درستی نداره میخواد اسلام بهش ارائه بشه. کدام اسلام؟ اسلام وهابیت؟ این اسلام میخواد اون فرد رو نجات بده؟ اسلامی که سراسر شبه هست؟ من فکر میکنم چند برنامه گذشته بود نکته خیلی جالبی بود، خاطره ای که برای خود بنده اتفاق افتاد، با عزیزی که قبلا مسیحی بودند و الان هم در کشور خودشون فعلا ایشان و همسرشان و سه فرزندشان تنها خانواده مسلمان در اون کشور هستند، چون به هر حال دستهای شیطانی و نگاه‌های شیطانی هم ممکن است شبکه ما رو ببینند و نام اون فرد رو بخوان رصد کنن و خدای نکرده نیات شومی رو داشته باشن، من نام اون کشور رو نمیبرم. اما ایشون میگفت من رفتم تعالیم مسیح رو مطالعه کردم، به قول معروف توحیدی که در واقع در آیین مسیح داره به ما ارائه میشه و بر اساس تورات انجیل تحریف شده، تنها چیزی که باعث شده بود ایشون کیلومترها راه و سختی راه و دوری از وطن رو بر خودش هموار کنه این بود، میگفت من دیدم این تعالیم ناقصه، نمیتونه این کشیش مسیحی نمیتونه پاسخ من رو بده. جناب عباسی، جناب روستایی، این یک فرد معتقد بوده، این به قول معروف یک مسیحی پایبند به دین بوده، پیگیری کرده. حالا عرض بنده این هست، الان در گستره جهانی وقتی اسم اسلام میاد، وهابیت خائن و منحرف کاری کرده که نام تروریسم به اذهان متبادر بشه، یا کاری کرده، خب الان این عزیزانی که در کشورهای دیگه هستن و میخوان با اسلام آشنا بشن، کدام اسلام؟ این اسلام؟ آیا همون فرد مسیحی اگر آیین وهابیت رو میخواست مطالعه بکنه، اعتقادات ابن تیمیه رو مطالعه میخواست بکنه، این اشکالات به این بزرگی رو اگه قرار باش مواجه بشه، هیچ وقت پاشو میگذاشت در یک بلاد اسلامی و دنبال اسلام باشه؟ میگفت بابا همین دین مسیح تحریف شده خدا بهتر از این هستش. نکته ای که میخواستن در پایان به اون نتیجه برسن همین بود. خب دوستانمون در اتاق فرمان خلاصه ای از قسمت قبل رو آماده کردند، البته اگر هم آماده نباشه با یک فاصله انشالله در خدمت دوستان خواهیم بود و اون خلاصه رو با هم میبینیم.
احادیث فراوانی در کتب حدیث و تاریخ آمده که همگی گواهند بر صحت و استواری توسل به مقامات اولیای الهی. امام شافعی متوسل شده به آل بیت رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه و سلم. اون دو بیت امینه آل النبی ذریعتی هم الیه وسیلتی ارجو بهم اعطا غدا بیدی لیمینی صحیفتی. آل پیغمبر وسیله من، ذریعه یعنی وسیله نجات منن، چه در دنیا و چه در آخرت. هم الیه وسیلتی، اینها وسیله منن که بتونم با خدای خودم در ارتباط باشم و پل ارتباطی بین خودم و خدای خودم رو به وسیله این آل بیت رسول الله برقرار کنم. ارجو بهم، من از آنها و من امیدوارم به آل بیت رسول الله که اعطا غدا در روز قیامت صحیفه اعمال من رو به دست راست من بدن. علی حال میخوام این رو عرض بکنم که سکوت صحابه با شنیدن این اشعار دلیل بر صحت توسل است که هیچ اشکال شرعی ندارد. این دو بیت هم اینه، الا یا رسول الله انت رجاؤنا، البته الا یا رسول الله انت رجاؤنا به یک تعبیر دیگر هم اومده، الا یا رسول الله کنت رجاؤنا و کنت بنا برا ولم تکو جافیا و کنت بنا برا و رؤوفا نبینا لیبکی علیک القوم کانا باکیا. میگه ای رسول خدا، تو امید و رجای ما هستی که تو بر بودی تو نیکوکار و هیچ وقت به هیچ کس جفا نکردید و کنت بنا برا و رؤوفا نبینا لیبکی علیک القوم من کان باکیا، با برای تو گریه بکنن قومی که اگر بخوان گریه بکنن. نگاه میکنیم که واقعا این دو تابد همه خطاب است به رسول الله، در صورتی که ظاهرا رسول الله از میان اون قوم دیگه رفته بود، دیگر ظاهرا دیگر رحلت کرده بود، فوت کرده بود. این خودش نشانه اینه که واقعا توسل یک امر جایزیه، اشکالی شرعی نداره. من میخوام کتابهای رو در رابطه با توسط علما و عالمان دینی و فقها و چه اصولیین چه فقیه و چه کلامی که نوشتن به این منابع اشاره بکنم تا اینکه شبهه‌ای برای بینندگان عزیز به وجود نیاد. یکی از این منابع اینه، ابن جوزی کتابی به نام الوفا فی فضائل المصطفى نوشته و بابی را از آن کتاب به توسل پیامبر گرامی و باب دیگر را به طلب شفا از قبرش اختصاص داده. این کتاب دوم شمس الدین محمد بن نعمان مالکیه، کتابی به عنوان مصباح الظلام فی المستغیثین بخیر الانام نوشته است. کتاب بعدی که واقعا در اینجا من یادداشت کردم اینه، ابن داود مالکی شاذلی در کتاب البیان والاختصار توسل‌های عالمان و صالحان به پیامبر را در مواقع گرفتاری در آن کتاب آورده است، که موقعی که عالمان دینی گرفتار یک مصیبتی شدند به رسول الله متوسل شدند. از زمان پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله و صحبه و سلم تا زمانهای بعد روش مسلمانان درخواست شفاعت از شافعان را از شافعان راستین بوده و پیوستانان در حال حیات و در حال ممات درخواست شفاعت میکردند و چنین درخواستی را هیچ یک از دانشمندان اسلامی با هیچ یک از مبنا و اصول اسلامی مخالفتی نکردند، یعنی کلا این را قبول داشتند. تا اینکه میرسیم به قرن چندم، به قرن هفتم. وقتی که به قرن هفتم میرسیم، پس تا قرن هفتم هیچ مشکلی در رابطه با شفاعت وجود نداشته. وقتی که به قرن هفتم میرسیم، ابن تیمیه به دنیا میاد و با طرز تفکر خاصی با این مسئله و بسیاری از سنن و روشهای مستمر میان مسلمانان مخالفت میکند. و سه قرن پس از وی محمد ابن عبدالوهاب نجدی به پرچم مخالفت رو بلند میکنه و مکتب ابن تیمیه رو به گونه شدید از نو زنده میکند. پس تا اینجا ما این مطلب رو بیان کنیم که تا قرن هفتم مسلمانان در رابطه با شفاعت هیچ مشکلی نداشتن، در زمان ابن تیمیه مخالفت ها چی شروع شده. اونایی که میگن لا اله الا الله مسلمانند، هیچ کس نمیدونه اونا رو چکار بکنه، مشرک تصور بکنه، نسبت شرک به اینا بده. چون که اگر واقعا که اگر یک نفر بیاد شرکی رو به یک نفر نسبت بده، یا باید ثابت بکنه که مشرکه که نمیتونه ثابت بکنه دلیل نداره، فقط رد علیه کفره، اون میونه آقا بگه مشرکی، مشرک کافره، درسته؟ پس یا باید میتونه ثابت بکنه یا نمیتونه ثابت بکنه، فقط رد علیه کفره، خودش کافره، خودش مشرکه. متاسفانه من بخشی من این رو تازم اینا میگن سفر به زیارت رسول الله سفر معصیته، چون سفر معصیته نماز رو باید به اتمام خواند نه به قصر و جمع. اون نقطه رو از قدر منظور این بود که یعنی واقعا در سفر معصیت نماز قصر خوانده، نماز به قصر خوانده نمیشه. پس برای مسافر رفتن فامیل خودش رو، عمه خودش رو ببینه، خاله خودش رو ببینه، میتونه نماز رو به قصر بخونه، ولی اما به قصد زیارت رسول الله سفر سفر معصیت به اعتقاد اونا نماز به قصر نمیتونه بخونه، باید اتمام کنه. عجبا واقعا جای تأسفه، واقعا جای تأسفه. لولاک لما خلقت الافلاک، فلسفه هستی خود رسول الله است که ما بیاییم به قصد زیارت رسول الله بریم اونجا که نتونیم نماز رو به قصر بخوانیم، بگیم سفرمون سفر نعوذ بالله من شر الشیاطین. ما در تمام کتابهای اهل سنت، در کتابها بالاخص کتابهای شافعی، به هیچ موردی تا الان من برخورد نکردم فقیه شافعی باشد، عالم شافعی باشد، اصولی باشد و شافعی مذهب بیاد همچنین نسبتی رو به رسول الله بده، بگه آقا زیارت رسول الله جائز نیست، که رفتید اونجا نماز رو نمیتونی شکسته بخونی، باید به اتمام بخونی، چون که نماز نمازی نسید. بعضم واقعا انسان نمیتونه این رو تحمل بکنه، یعنی برای انسان قابل تحمل نیست که طرف بره برای معصیت، برای گناه. توجه کردیم این رو، این آقا نمازش رو نمیتونه به قصر بخونه، پس با قبر زیارت قبر رسول الله مل فرق بینه، ما هیچ فرقی با این فرق معصیت وجود نداره. پناه میبریم به خدا که ما را از شر اینها نجات بدهد انشاءالله. اگر واقعا شبکهشون شبکه وهابیت، تبلیغ وهابیت میکنن، وهابیت مذهب نیست، تا بتونه نماینده اهل سنت باشه. عرض کردم پس وهابیت مادام وهابیان به هیچ وجه نماینده اهل سنت نیست و اهل سنت اونها رو به نماینده خودشون قبول نمی کنن. چرا؟ چون که اینا مذهبی ندارن تا ادعای رهبریت و نمایندگی جامعه اهل سنت بکنن. وهابیت که خودشون نماینده اهل سنت بدونن، مذهبی ندارن تا ما بگیم اهل سنت عبارتن از همین چهار مذهب شافعی و حنفی و مالکی و حنبلی لا غیر، اینا اهل سنتن. اگر اینا واقعا پیروی از اینا می کنن خب فنی عمل مطلوب که نمی کنن. من دقیقا با اینا صحبت کردم، اصلا نه نظر شافعی رو قبول دارن، نه حنفی رو قبول دارن، نه مالکی رو قبول دارن و نه حنبلی رو قبول دارن.
تشکر فراوان از شبکه شما که این فرصت ها را در اختیار سنی ها قرار میده که هیچ شبکی این کار رو نمی کنه آزادانه و بدون هیچ غلغت میان اونجا خصاشون رو میزنن. بازم از سنی هایی که زنگ میزنن اصلا ابدا توهین نکنن به این شبکه. این شبکه وقت خودش، وقت گرانبهای خودش رو در آل سنی ها گذاشته. خیلی استقبال میکنیم از این، خیلی چیزا یاد گرفتیم دوست کنن توهین نکنن.
احسن بر شما،
تو شبکه مال اونها به ما فرصت دادن.
احسن بر شما،
ممنونشون هستیم. خیلی هم استقبال شده، اصلا توهین نفرمایند. از این برنامه های خیلی خوبشون تشکر میکنیم که چند هفته از مدام مساعی ما را میارن، آزادانه عقایدشون رو بیان میکنن. خیلی تشکر داریم.
سلامت باشید. اولا ما وظیفه خودمون میدونیم این تکلیف شرعی است، به ما حکم میکنه که از حریم شریعت اسلام، از حریم رسول الله، از حریم اولیای خدا، از حریم اوصیای خدا دفاع بکنیم. چه شبکه ولایت باشد، چه دانشگاه باشد، چه کوچه و خیابان باشد، چه مسجد باشد، چه روستا، ما این رو تکلیف و وظیفه خود میدونیم که به وظایف خودمون چی وفا بکنیم.
بله دوستان عزیز بیننده، آنچه که دیدیم خلاصه ای از مباحثی بود که جناب ماموستا راستی هفته گذشته با حضورشون در استدیوی پخش شبکه جهانی ولایت اون مباحث رو مطرح کردن. البته آرشیو کامل این برنامه در بخش جستجوهای آرشیوی سایت شبکه جهانی ولایت قابل دسترسی است که عزیزانمون زیرنویس خواهند کرد. خب دوستان، اگر شما در مناطقی زندگی میکنید که احیاناً عزیزان اهل سنت، برادران اهل سنت ما اونجا ساکن هستن، دوست داریم انعکاس حضور جناب آقای ماموستا راستی رو در این شبکه از زبان شما بشنویم، نظرتون رو در خصوص صحبت‌هایی که ایشون داشتن. البته علی‌القاعده عزیزان اهل سنتمون بیشتر انگیزه دارن تا در این خصوص اظهار نظر کنن، ما هم استقبال میکنیم. شماره تماس‌ها رو هم تا چند لحظه دیگر عزیزانمون زیرنویس خواهند کرد. ممنون میشم از اتاق فرمان. بله آدرس سایت رو عزیزان زیرنویس کردن. خب دوستان اگر اجازه فرمایید ما بحث رو ادامه بدیم در محضر کارشناسان و مهمانان گرامی برنامه. باز هم تاکید میکنم جدای از سوالاتی که احیانا به ذهن شریفتون خطور میکنه و قصد دارید در تماس‌های تلفنیتون مطرح بفرمایید، اگر جزء عزیزان اهل سنتمون هستید که در مناطقی که در واقع این شبکه قابل دسترسی هست، دوستان نظر شما رو نسبت به حضور ایشان و انعکاسی که در منطقه محل سکونت شما هست برای ما انعکاس بدید. بله هم آدرس سایت رو عزیزان زیرنویس کردن و هم شماره تماس ها رو. البته در برنامه قبل ما در خدمت جناب استاد روستایی نبودیم و به نوعی میشه گفت که این فرصت رو ایشان فراهم کردن تا ما بتونیم در خدمت جناب ماموستا راستی باشیم. حالا اجازه فرمایید که در خدمت جناب عباسی باشیم. من دوست داشتم در واقع از شما بپرسم که چه اتفاقاتی افتاد بعد از برنامه یا قبل از اینکه تشریف بیارید به استودیو.
من خدمت بینندگان عزیزمون عرض بکنم و البته یک مژده بدم، و اون این که ما این برنامه هایی که داشتیم با هم جناب مولوی صمدانی فر، هم جناب ماموستا بهمنی، هم جناب ماموستا راستی، یک برنامه های خیلی خوبی آماده شده. جناب آجای روستایی همراه با بزرگوارانی که مهمان ما بودن برنامه های خیلی خوبی رو ضبط کردن و آماده هست که به عنوان یک برنامه مستقلی انشالله مژدش رو بینندگان عزیز میدیم که برنامه های بسیار خوبی در قسمت های مختلف، برنامه های علمی مفیدی با آجای روستایی، حضور آجای روستایی و حمام موسا راستی، حمام موسا بهمنی که اونها خب مباحث علمی خیلی خوبی هم اونجا مطرح شده که انشالله بینندگان ما میتونن مشاهده بفرماین. ما تماسی که با بزرگواران داریم، حالا دوستان ظاهرا در حال تلاش هستن اگر امکانش فراهم بشه، من حتی قبل از اومدن به برنامه تماسی داشتم خدمت جناب امام موسا راستی، ایشون میگفتن استقبال داخل منطقه کردستان استقبال خیلی خوبی شده نسبت به حضور ایشون. هفته گذشته هم دیدیم که داخل برنامه ما چند تا تماس از بوکان داشتیم و دوستان در اتاق فرمان تماس‌های متعددی رو از مناطق اهل سنت داشتن که دیگه فرصت نبود ما در برنامه خدمتشون باشیم. یکی از دوستان که مسئول هماهنگی و ارتباطات هستن میگفتن من تعجب کردم یک مرتبه ما اون شب یک سیل تماسی مثلا از بوکان داشتیم که دوتاشون هم دیگه اونقدر تعدادشون زیاد بود، دوتاشون دوتا از عزیزان روی خط قرار گرفتن و سوال پرسیدن از برادران اهل سنت و از دیگر شهرهای سنی نشین تماس های متعدد از اهل سنت و پیامک های نام که اومده داله بر این هستش که عموم بزرگواران اهل سنت از این مسئله که اتفاق افتاده خیلی خوشحال هستن. من فکر میکنم اتفاقی که افتاد در نه فقط برنامه گذشته، برنامه های متوالی که میهمانان اهل سنت در برنامه حضور داشتن یک اتفاق مبارک و میمون هست که اتفاق اگر نگیم بی نظیر، اتفاق کم نظیره که بزرگواران اهل سنت، علمای اهل سنت بیان و در یک برنامه مشترک مقابل دشمنی مشترک در کنار هم بنشینن و نظراتشون رو بیان به آزادی در یک برنامه زنده تلویزیونی نظراتشون رو، مطالبشون رو بیان میکنن. اگر کسی تا حالا فریادی که اینا میزنن که آقا با زور و اجبار و اسلحه هست، به هر حال اگر اسلحه تا کنار دوربین هم بیاد دیگه این طرف دوربین که اسلحه ای وجود نداره. بزرگوارا اومدن و خودشون دارن نظر خودشون رو بیان میکنن و من وقتی گفتم به جناب موسا راستی همین قبل از برنامه که بعضی از این شبکه‌ها اعلام کردن مجدد که آقا با زور و اجبار و نمیدونم با تهدید آوردن، ایشون اصلا خندید نسبت به این مسئله. خب کدوم تهدید؟ و حالا اگر تماس برقرار بشه که خود ایشون جواب این یاوه‌گویی‌ها و پرت‌گویی‌های اینها رو قطعاً خواهد داد و بدونن که به حول قوه الهی تعداد زیادی از علمای اهل سنت متمایل به این هستن که در برنامه ما در شبکه جهانی ولایت در استودیو شماره که شبکه جهانی ولایت حضور پیدا بکنن، نظرات خودشون رو در رابطه با مسائل مهم اسلامی و خصوصا بحث وهابیت نظراتشون رو بیان بکنن و به حول قوه الهی انشالله این سیر ادامه خواهد داشت. این قطاری که به راه افتاده در اتحاد شیعه و سنی در مقابل وهابیت، نه تنها اینها که اینها کوچیکن برای متوقف کردن این قطار، بزرگتر از اینها و با عظمت‌تر از اینها هم توان توقف این قطار و این ریل صحیح در مقابل با انحرافات وهابیت رو نخواهند داشت.
بله ممنونم از شما جناب عباسی. دوستانم از اتاق فرمان اشاره میکنن که ارتباط ما با جناب امام موسا راستی برقرار شده. من از شما میخوام جناب عباسی که در واقع با گفتگو رو با جناب امام موسا راستی آغاز کنید.
سلام علیکم و رحمت الله.
سلام مفهوم نیست.
سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
سلام علیکم امام موسا راستی.
سلام باشید.
ما هم خدمت شما عرض سلام داریم جناب آقای امام موسا راستی. سلامت باشید. قربان شما.
خوب ان شاء الله. جناب امام موسا راستی، این صحبتی بنده قبل از برنامه خدمتتون داشتم در رابطه حضورتون در برنامه و بازتابش در منطقه کردستان در شهر سنندج که الان تشریف دارین، بازتاب برنامه‌ای که تشریف آوردین قم و حضورتون در قم و شبکه جهانی ولایت رو خدمت بینندگان عرض کنید.
بازتابش بسم الله الرحمن الرحیم باستاب خوبی بوده و اکثر مردم راضی بودند، هیچ مشکلی نداشته. چرا؟ چون ما خلاف عقیده خودمون، خلاف مذهب شافعی، ما مذهبی رو اونجا بیان نکردیم. هیچ کس ما رو به اجبار اونجا نبرده، ما از قلب خودمون، از ضروری خودمون راضی به این برنامه بودیم. چرا؟ به خاطر این که وقتی اونجا مسائل دینی خودمون، مسائل مذهبی خودمون، موردی که ما بهش معتقد بودیم اونجا بیان کردیم.
جناب ما مستوفی، جسارتا عرض میکنم به عنوان یک عالم اهل سنت به شهر قم تشریف آوردین، میهمان ما بودین، میهمان نوازی شیعیان، میهمان نوازی قومی ها رو شما چگونه دیدین؟
من به نظرم کلمه شیعه و سنی خلاصه این دو لفظ مترادف هم دیگرن. هر شیعی میتونه سنی، هر شیعی سنیه و هر سنی شیعه، یعنی هیچ سنی نیست که به سنت رسول الله مقید و پایبند نباشد، و شیعه همینطور. من مهمان نوازی شهر قم رو، مهمان نوازی اعضای اون شبکه رو، کسانی که اونجا کار کردن، واقعا مهمان نوازی شده، مهمان نوازی خوبی بوده. واقعا من اصلا تعجب کردم که چجوری از یک شهری، به شهری که بطاعتتا یعنی کلن همه اهل تشیع هم پیغمبر من، میان از یک نفر روحانی سنی دعوت میکنن که به راحتی برد مذهب خودش رو، عقاید خودش رو اونجا بیان بکنه. من قبلا هم تشکر کردم، مجددا هم تشکر میکنم از مهمان نوازی شما. بالاخص مردم شریف قم و کارکنان شبکه ولایت.
ممنون جناب امام مستراستی. یه سوال دارم خدمتون. این کارشناسی که شما هفته گذشته در رابطه باش صحبت کرد، در رابطه با نظری که نسبت به زنان شیعه داده بود و نسبت به ازدواج موقت داده بود، ایشون تو شبکه کلمه اومد و نسبت به حضور شما در این شبکه اعتراض کرد و گفت، البته درخواست کرد از اهل سنت به اصطلاح خودش که شما توهین نکنید به این علما، البته خود این درخواست هم مقداری کنایه دار هست، که توهین نکنید به این علما، اینها در زندانی هستند، زندانی به نام ایران با همه مساحت و بزرگی که این ایران داره، یه زندانی است برای اهل سنت و علمای اهل سنت، و اینا چاره جز این ندارن. اگر کسی نره داخل شبکه جهانی ولایت حرف نزنه، اون وقت جای سواله که چی شده که نرفته صحبت بکنه، چون اینا تهدید هست، زور اسلحه هست و فشار وجود داره. شما جواب این رو، ما که دیگه از بس گفتیم و صحبت کردیم، اینا که حرف حق که تو گوششون نمیره، از ما که حرف نشنیدن، شما جواب این آقا رو بدید.
جواب این آقا، این آقا واقعا اگر راست میگه، صادقه در گفتار خودش، یعنی منظور اینه که بهش معتقده که ایران زندان است برای اهل سنت، خب یا اینکه جاهل به موضوع، اصلا نمیدونه، بلد نیست. در شهر سنندج ما قریب به 250 مسجد داریم. این 250 مسجد همه مساجد اهل سنت هم، تمام این مساجد امام جماعت دارن، امام جمعه اهل سنت، امام جمعه موقت دارن. نه فقط هیچ فشاری روی اهل سنت نیست، این من خدایش میگم، این یک دو دو تا چهار تا که نه فقط از طرف نظام هیچ فشاری بر اهل سنت در منطقه کردستان وارد نمیشه، خود مسئولین نظام بالاخره دفتر مقام معظم رهبری از اهل سنت، از مدارس اهل سنت، از مساجد اهل سنت، از امامان اهل سنت، از مدرسین اهل سنت، از شیوخ طریقت عام، از طریقه نقشیه و یا قادریه، هم حمایت معنوی میکنن و هم حمایت مالی بدون هیچ توقع چشم داشتی.
بله، ممنون جناب مستا راستی. اگر مطلب علمی یا نظری، مطلبی به ذهنتون میاد که طرح بفرمایید برای بینندگان ما، در عرض 3-4 دقیقه خدمتتون هستیم.
والا اینا نمیدونم اونجا که توی اون شبکه کلمه فرمودین؟
بله،
در این شبکه کلمه من دونم واقعا اینا برای چی کار میکنن، برای چی کسانی کار میکنن. اختلاف و تفرق و تشدد واقعا مسلمانان را نابود میکنه، عزت و کرامت اونها و زیر پا میذاره، قدرتشون رو فشل میکنه. یقینا من معتقدم اینا مستقیما یا غیر مستقیم آب به آسیاب دشمن میریزند. کدوم دشمن؟ ایمان به سیونیستا که علدل خصام نسبت به اسلام و نسبت به مسلمین. این شک و شبهه در این موضوع من ندارم. اینا بیان اول در رابطه با زیارت قبور، در رابطه با گنبد شخصیت های بزرگ اولیای خدا حتی پیامبران الهی این اعتقاد و باور رو دارم که این خرافات است. ولی اما من سوالم از این برادرانی که عزیزانی یا ها کسی که هستن در شبکه کلمه کار میکنن، 1400 سال است روی قبر رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه و سلم گنبد است. به اعتقاد اینا گنبد حرامه. خب اگر گنبد حرامه، اولا دلیلی که نس باشد که بتونه واقعا ثابت بکنه گنبد بر روی قبر حرامه، این رو ارائه بدن. این یک که ندارن. ثانیا 1400 ساله که قبر رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه و سلم روش گنبد هست. حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عایشه، اینا تا الان جرأت نکردن که بگن آقا ما میخوایم این گنبد رو خراب کنیم. البته خب این نگفته پیداست در زمان محمد ابن عبد الوهاب میخواستن این کار بکنن، ولی اما جرأت نکردن. پس هیچ عالمی چه در مکه، چه در مدینه، چه در کشورهای دیگر تا الان نبوده که جسارتی بکنه که بگه آقا گنبد روی قبر رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه و سلم حرامه که باید تخریب بشه. اینا هیچ دلیلی ندارن. اینا میخوام یک توحید خشک بی جان بی روحی که نمنده هیچ تراوتی نداشته باشه به مردم ارائه بدن تا دشمنان بتونن واقعا بر اسلام و مسلمین نفوذ بکنن که متاسفانه نفوذ کردن. تمام منافع مسلمانان، تمام ذخایر مسلمانان رو از زمین و دریا و هوا واقعا به تاراج میبرند. اگر ما در کلمه لا اله الا الله و محمد رسول الله، در کلمه لا اله الا الله نفی تمام آلهه خدایان دروغین، نه اونایی که واقعا خودشون رو به صورت معبود نشون دادن نفی کرده و بر سلطه سلطگران این کلمه لا اله الا الله هجمه برده. من معتقدم توحیدی میتونه به دشمنان اسلام ضربه وارد کنه که به سلطه سلطگران هجوم ببره، ولی توحیدی که اینا مطرح کردن نه فقط به سلطه سلطگران هجمه نمیاوره و نیاورده است، زمینه رو مساعد کرده که واقعا مسلمانان رو استثمار بکنه.
خیلی ممنونم جناب آقای مستراستی. تشکر از اینکه در برنامه ما به صورت تلفنی حضور پیدا کردین. ان شاءالله وقت شب خوشی داشته باشید. خدا نگهدار.
خب جناب عباسی و جناب سای عزیزانی پشت خط قرار گرفتن، البته مدتی هست، امیدوارم که این ارتباط برقرار باشد. جناب عبدالله از امارات از شیعیان هستن. آقای عبدالله از امارات، اگر صدای بنده رو دارید لطف کنید صدای گیرندتون رو کاهش بدید و فقط از طریق خط تلفن با ما صحبت کنید، ضمن اینکه شمرده تر هم صحبت کنید که عزیزانمون که در بخش ترجمه انگلیسی مشغول هستن و زحمت میکشن بتونن صحبت‌های شما رو هم ترجمه کنند.
سلام علیکم.
علیکم السلام.
ممنونم از شبکه خوبتون و آرزوی موفقیت و سربلندی دارم در راه اهدافتون. و به عنوان یک شیعه تنها کمکی هم که از دست من برمیاد اینه که همیشه دعاتون میکنن که موفق باشید.
سلامت باشید.
و تشکر دوم هم میخوام از ماموسا راستی بکنم و به عنوان یک شیعه من دستشون رو گرم میفشارم. من یک خاطر از هنندج بگم. من اولین سفری که من خب ما تبریزی هستیم به خاطر شغل بابا یک ما یعنی سه ماه از ساز اونجا هستیم بعد برمیگردیم. سنندج داشتیم ما، حالا جاهای دیدنی سنندج رو رفتیم اینا و خیلی مردم خونگرم و هیچ اختلافی با هم نداشتیم و واقعا یکی از خاطرهای خوبم از مسافرت شهر سنندج بود. و اما یک مطلب رو که میخواستم بگم اینه که تو شبکه کلمه یک من چون تو شبکه یک بار زنگ زدم و مطمئنم که این برنامه رو هم اونا گوش میدن، حالا مخاطب در شبکه ولایت با اونا صحبت کنم، گاهن اینا یه سوالایی رو میپرسن و انتظار دارم جواب داده بشه و وقتی هم میخوان جواب بدیم اجازه پخش نمیدن. من پیشنهادم برای کارشناسان شبکه کلمه اینه که اونا لطف کنن، چون میگه خب یک کرسی علمیه، بیان در شبکه ولایت که آزادی بیشتره، یا در سایت شبکه ولایت یا سایت مؤسسه تکرار حضرت ولیعهد کامنت بذارن و همون سوالایی که در برنامه هاشون مطرح میکنن بنویسن برای شما عزیزان و شما جوابشون رو بنویسین براشون، اونا نشون بدن بفهمن که خب ما این جوابا رو برای اونا نوشتیم. و یک خواهش دیگه که داشتم، من از طریق بچه ها شنیدم که از آقای فهمیش که شما یک مستندی پخش کردین کوتاه، اگه مشکلی نداره حالا به عنوان یک مخاطب کوچیک شما خواهش می‌کنم که یک فایلی اونو پخش کنیم، من چون ندیدم. و اما مطلب آخرم اینه که من تو سایت شما قسمت آرشیو برنامه‌های شما قابلیت دانلود گاه هم با بعضی مشکلات مواجه میشه. این مشکل هم اگه از سایت خودتون برطرف کنیم خیلی ممنون میشم و اطمینان دعا دارم و متشکرم از شما. بعد دور جان
مستند چی فرمودین؟
مستند این شیخ دانشگاهی بود، اومده بود صحبت کرده بود. اگه لطف کنید اونم با یه مخاطب کوچیک از شما خواهش کردم. و هیچ دیگه، در آخر من دست شما رو از دور می‌بوسم و امیدوارم موفق هستی، موفق تر باشید.
زنده باشید.
بله. اون مستند رو جناب آقای عبدالله از امارات شبکه کلمه ظاهرا پخش کرده. خب با جناب آقای عبدالله از کلمه طیبه عذرخواهی میکنم،
برنامه کلمه طیبه پخش کرده که حالا اگر صلاح بدن باز مجدد پخش خواهند کرد.
جناب آقای اگر درست فامیلشون رو تلفظ کنم، جناب آقای نارویی از زابل از برادران اهل سنت. آقای نارویی سلام.
سلام علیکم،
در خدمت شما هستیم، شبتون بخیر باشه.
شب شما هم بخیر. با سلام خدمت شما مدیر محترم و کارشناسای محترم شما.
سلام علیکم و رحمت الله.
علیکم السلام و با سلام بر محمد و خاندان پاکش. این چند تا موضوع میخواستم خدمتتون عرض کنم. اول یکی در مورد همین شبکه های وحادی که الان میگم وحادی و هرکی هستم، به نظر من اینا هیچی نیستن. بنده نه خودم نگاه میکنم این شبکه ها رو و نه به فرزندانم حتی اجازه نمیدم نگاه کنم، خدا شاهده اصلا، به خاطر اینکه اینا یک حرفای میزنن و یک تناقضای تو حرفاشون هست که اعتبار و آبروی ما اهل سنت هم بردن، همیشه هم خودشون رو نماینده ما میدونن. حالا آقا جان ما از همینجا اعلام کنیم، برادر عزیز اون مردی که اسمش آقای هاشمی، آقا جان اگه ما نخواهیم که تو نماینده ما باشی ما کیو باید ببینیم؟ برادر من نمیخوایم تو نماینده این باباشی. ما اهل سنت اشکالمون اینه برادر که آدمای ساده هستیم، هر کسو میبینیم که یک امامه سرش میذاره و یک ریش میذاره خیال میکنیم که این عالم در و حرفاش وحی کامله. فکر نمیکنیم که بابا جان این اصلا اون صحبتای منظورم با اون صحبتای آقای حیدری بود که گفتی توهین کرده بشی ایان. من خودم برادران عزیز من شیعه هم، اینجوری که شما ما را عزیز میگونی ما هم شما را عزیز داریم و هر کی کمتر از این بگه به اون خدای لا شریک له که اشتباه میکنه و واقعا که دیگه چی بگم، هر چی بگم هستش، لازم نیست که دیگه چیزی بگم. من از شما واقعا ممنونم، تشکر میکنم از شما که و بخصوص اینم بگم اول از این بنده خدا آقای ماموستار راستی واقعا ممنونم.
بله، ما هم از شما تشکر میکنیم. انشاءالله عزیزانی مثل شما تعدادشون هر روز بیش از پیش باشه. دوستان عزیز بیننده، ما واقعا این رو احساس میکنیم که یک فهم، یک در واقع بیداری جدیدی در بین عزیزانمون، چه شیعیان و چه اهل سنت. این گونه نیستش که حالا ما مثلا جناب آقای رایی که نارویی که از زابل تماس گرفتن، مثلا ما احساساتی بشیم، زغزده بشیم، بگیم خب این عزیزمون تماس گرفتن. نه، خب ما گاهی اوقات میبینیم حتی از همکیشان خودمون، از شیعیان، اظهارات تندی رو دارن، اظهاراتی که شاید نشان از عدم توجه به وضعیت جهانی اسلام باشه. و الحمدلله هم از طریق اهل سنتی که تماس میگیرن و هم برادران شیعمون، این رو احساس میکنیم که همه دارن به یک بیداری و یک توجه و یک انقلاب درونی میرسن که متوجه باشند که دشمن مشترک چه کسی است و شیعه و سنی برادرانه میتوانند کنار هم زندگی کنند، در این حال که اختلافات علمی خودشون رو دارند و با همدیگه به مباحثه میپردازند. و بیننده دیگری که پشت خط قرار گرفتن، جناب آقای روح الله از فارس، از شیعیان هستند. آقای روح الله خدمتتون سلام عرض میکنم.
الو، با عرض سلام و خسته نباشید خدمت شما عزیزان و سروران گرامی. الو صدای من میاد؟
بله، ما صدای شما رو داریم.
خسته نباشید. میخواستم یه خسته نباشید جانانه خدمت شما عرض کنم. با وجود افکارهای فراوان بر عدم وجود وهابیت، این برنامه ثابت کرد که نه تنها وهابیت وجود دارد، بلکه فکر فریبی که بر علیه اسلام به راه انداخته شده، مبنی بر خشن و اسلام گریزی.
بله،
متاسفانه با ترورها و اعمال وحشیانه که این فرقه انجام داده، وجود اختلاف میان عزیزان سنی و شیعه، هم میخوان وحدت میان شیعه و سنی برا بندازن و هم میخوان از درون و بیرون اسلام و دینی خوندید و قتل و غارت نشون بدن.
بله،
و خدایی که اینو معرفی میکنن، خداییست که نعلین طلا دارد، خداییست که بند تومان دارد و برخط سوا میشود و بارها. الو.
بله، ما صدای شما داریم.
و خوشبختانه با وجود تلاش و سعی شمایی که انجام شد و مهمانای عزیزی که دعوت کردید، اما میبینیم یه حجمه عظیمی تو شبکه های اینا بر علیه این عزیزان صورت میگیره. اینا را عناصر شما و خود فروش معرفی میکنن. خوشبختانه الان آقای ماموس. الو.
بله، بفرمایید.
خوشبختانه مهمانای عزیزتون با سخنان و ادله علمی و کافی که نشون دادن، این فرقه را بطلان این فرقه را ثابت کردن و نشون دادن که وهابیت یک فرقه خودفروخته بیش نیست.
در مورد
الو.
بله، ما صدای شما رو داریم. بله، زمانتون هم به اتمام رسیده. جناب آقای روح الله از فاس، ظاهرا تماس ما هم قطع شد با آقای روح الله از فاس. آقای فتوحی از کرج تماس گرفتن و از برادران اهل سنت ما هستن. آقای فتوحی سلام.
سلام علیکم خدمت شما مجری محترم و کارشناسان محترمتون.
سلام علیکم و رحمت الله.
علیکم و رحمت
الله. من یه تشکر ویژه بکنم از آقای ماموستا راستی، خیلی بحثشون مفید بود و کمک کردن، بحثشون روشنگر بود، خیلی ممنونم آقای ماموستا راستی. اما آقای ماموستا راستی، بله شما درست تشخیص دادید، اینا ماموریت دارن، ماموریتشون هم مربوط به امروز و دیروز نیست. اینا چند صد ساله که وهابیت از زمانی که لورنس عربستان اومد این شجره خبیثه رو در عربستان بنا نهاد و پشت اهل سنت جنایت ها کردن و تا الان هم متاسفانه، البته من باید یه مرحبا بگم به علمای شیعه که مشابه همین بحث وهابیت در تشیع اتفاق افتاد به نام بهائیت، که به روز و قاطعانه باهاشون برخورد شد و ما چیزی به نام بهائیت الان نداریم، اما علمای ما کمکاری کردن که الان ما دچار همچین معضلی شدیم. بنابراین آقای ماموستا راستی وظیفه شما تو این برهه از زمان و امثال شماها علما عوام که خب پیران علما وظیفه‌شون خیلی سنگین‌تر شده، این فاصله زمانی رو باید جبران کنن با روشنگری‌هایی که شما می‌فرمایید. بله اینا به وسیله استعمار پیر انگلیس درست شدن، هیچ نسبت و قرابتی هم با اهل سنت ندارن، مواضعشون افکارشون 100% مخالف اهل سنت، 100% مخالف تعالیم توحیدی، و ما بری میدونیم خودمون رو از وهابیت. اما این آقایون انگار که گوش شنوا ندارن، خودشون رو نماینده اهل سنت معرفی میکنن، هزار فتوای جنایتکارانه میدهن و هر چه که بخواهند میگویند بر مبنای فتوا، بدون اینکه ببینن آیا با قرآن مطابقت داره، با سنت مطابقت داره. متاسفانه در این برهه از زمان با پول بی حد و حصر عربستان کانالایی میزنن، تبلیغاتی میکنن. خب ما باید باشون برخورد کنیم، ما باید اعلامات براحت کنیم باشون. این آقایون شبکه کلمه آقای حیدری که خودشون میاد نماینده اهل سنت معرفی میکنه، کوچکترین اطلاعی از موانع فقهی اهل سنت نداره جناب آقای حیدر.
بله بله، ممنونیم از شما. جناب آقای فتوحی از برادران اهل سنت ما بودن که از کرج تماس گرفتن. آقای خیری از اصفهان از ازن شیعه بود. آقای خیری سلام. بله آقای خیری از اصفهان اگر صدای ما رو دارید. بله آقای علی از هرمزگان رو خدمتشون سلام عرض می‌کنم. آقای علی از هرمزگان سلام.
حالتون خوبه؟
سلامت باشید.
سلامتی.
تشکر می‌کنم.
ببخشید. من سوال داشتم خدمتتون.
خواهش می‌کنم.
در رابطه با تفسیر سوره قصص آیه 4. من نرید انما نعل الذين صدقوا بالعلم ترهم عذاب جهنم خالصین.
بله.
سوالم این بود که می‌خواستم ببینم منظور از این آیه شرایطی که اونجا که میگه نجعله هم منظورش اینه که اماما تو اون آیه چه کسانی را به عنوان امام معرفی میکنه خدا، و آیا این سوال دوم هم این بود که آیا اهمه ما قبل از اینکه به امامت درستن آیا باز شرایط امامت داشتن، یعنی امام از بود بعد تولدش امام خونده میشه، یه ای که واقعا شرایطی باید بود معروف بود دلایل
و مطیعت‌های
بعد بکشه
احساناتی
پس
بده
تا اینکه به مقام امامت
برسه. ممنونم از شما. جناب علی از هرمزگان. خانم بله قصداشم خانم براهویی رو از زابل اعلام کنم که دوستانمون اعلام کردن جناب علی عبدالله از کردستان پشت خط قرار گرفتن، اگر درست میگم. آقای عبدالله سلام.
خسته باشید.
سلامت باشید.
ممنون.
تشکر میکنم.
نه تشکر از برنامه خوبتون. ببخشید من میخواستم به عنوان یه اهل سنت حالا یه پیامی رو به امام راستی بگم. دوست دارم انشالله که صدای منو بشنون.
بله.
این پیام رو میخوام با یه روایتی که تو اصول کافی صفحه 482-483 نقل شده حالا از خدمت شما عرض کنم.
بفرمایید.
کلینی نقل میکنه که ابو عبدالله گفت ای ابو عمر، نه دهم دین در تقیه است، هر کسی تقیه نکند دین ندارد، در هر چیزی میتوان تقیه کرد مگر در نبیل و مرد در موزه. و همچنین نقل میکنه که ابو عبدالله گفت دین خود را با تقیه حفظ کنید و کسی که تقیه نکند ایمان ندارد. حالا من میخوام خدمت ماموستا عرض کنم، ماموستا عزیز که شما اومدید اینجا حرف میزنید، حالا شما اومدید به عنوان اهل سنت، به عنوان نماینده اهل سنت میاد این حرفا رو میزنید، واقعا چرا اون موقع که اون دهاتی نمیاد در مورد صحابه، در مورد اصحاب شما حرف بزنید؟ چرا شما نمیاد در مورد این همه ظلمایی که به اهل سنت میشه حرف بزنید؟ حالا قضیه وهابیت یه چیزی متاسفانه علم شده اصلا برای مبارزه با خود اهل سنت، برای مبارزه با خود اهل سنت.
شما اینا میتونید ثابت کنید؟
نگاه کن الان ما مثلا فرض کنیم من میتونم عقیده شما رو، خب عقیده شما رو در مورد صحابه پیامبر صلی الله علیه و آله بگم. شما معتقدید که بعد از فوت پیامبر صلی الله علیه و آله این تو کافی تو فروغ کافی اومده که اشتباه
کردن؟
شما وهابی هستید آقای عبدالله. آقای عبدالله من یه سوال دارم، به من جواب بدید. جوابش بله و خیره. شما وهابی هستید؟
نه نگاه کنید من
نه ببینید جواب منو بدید، وهابی هستید یا نیستید؟
والا نگاه کن اگه ما این توفیق با الله تعالی به ما بده که پیرو شیخ محمد بن عبدالوهاب باشیم،
خب پس وهابی هستی. عجب جالب. آدم ببینید، پس ببینید دوستان عزیز بیننده، همه توجه کنید، آقای عبدالله وهابی هستند که این گونه دارن موضع میگیرن بر علیه علمای اهل سنت.
نگاه کنید،
خیلی خوب شد شما تماس گرفتید، اتفاقا کار بسیار به جای کردید، یعنی شد عدو سبب خیر شود اگر خدا خواهد. اگر شما اهل سنت واقعی بودید هیچ وقت این حرفو نمیزدید که وهابیت علم شده برای کوبیدن اهل سنت.
بله بله.
کجا یک اهل سنت کشته شده به خاطر وهابیت؟ این چه فرمایشیه که شما میفرمایید؟
الان نگاه کنید، من یه حرفی رو خدمت شما عرض کنم. شما معتقدید بعد از
آقای آقا عبدالله ببخشید،
ما هر اعتقادی داریم، اعتقادمون سر جاشه، ولی به خاطر اعتقادمون تا به حال یک اهل سنت رو سر نبریدیم. ما تو کاظمین بمب نمیذاریم 35 نفر رو یک جا بکشیم، این رو کار وهابی هاست. آقای وهابی، آقای وهابی، شما که آدم میکشید، شما که شیعیان و اهل سنت رو میکشید، این کارها رو نکنید برادر من. اسلام رو بدنام نکنید. ما اینجا از اختلافات بین شیعه و سنی صحبت نکردیم. من اجازه نمیدم به شما صحبت کنید. از دوستانمونم میخوام که صدای شما رو قطع کنم. ما برای وهابیت اینجا هیچ جایگاهی نداریم. عزیزان اهل سنتمون، عزیزان اهل سنتون، علما، فضلا، هر کدومشون حتی اگر نظر مخالف دارن، به شرط اینکه اهل سنت باشن، این شبکه با بلیت رفت و برگشت، با هزینه هاش، با تمام در واقع اون چیزی که در قبال یک میهمان باید رعایت بشه، اعلام آمادگی میکنیم. ولی شما اگر واقعا وهابی هستی، اگر استدلال داری، اگر حرفی برای گفتن داری، تشریف بیارید اینجا، ما از شما دعوت میکنیم. شما 4 تا سوال که داریم، 24 جلسه است، داریم 4 تا سوال مطرح میشه، شما 4 تا سوال جواب ندید. اون وقت اومدید توی یک برنامه‌ای که 5 نفر اهل سنت زنگ میزنن تشکر میکنن از روی کرد اینجا این برنامه. جناب عباسی، برنامه گذشته بود که فکر کنم عزیزی از بوکان تماس گرفتن، اتفاقا نقد کردن، یه نکته‌ای داشتن، ولی در نهایت گفتن من از این برنامه تشکر میکنم که تریبونی رو در اختیار اهل سنت واقعی قرار دادن تا اونها هم بیان خودشون رو معرفی بکنن. خب الحمدلله این عزیزمون تماس گرفتن و این... ثابت کردن که وهابیت افکارش چه بوده.
حالا ببینید این عصبانیت، حالا اگر ادامه پیدا کنه، مثلا سوالم همین باشه که چرا ایشون ناراحته از اینکه یه عالم اهل سنت ضد وهابیت حرف بزنه، نقد بکنه. چون ایشون نقد علمی کرد دیگه، اینجا کسی بد و بیراه وهابیت نمیگه، نقد علمی میکنه. همه این علمای اهل سنت که اومدن اینجا نقد علمی کردن و از اعتقادات خودشون یک قدم عقب نشینی نکردن. بله. نه ما ازشون خواستیم، نه ما باشون دست کردیم که آقا شما اعتقاد نداشته باش.
آقای ماموسا بهمنی وقتی تشریف آوردن اینجا، من دقیقا خاطرم هست، چون ایشون میدیدم که مستند، بیش از 10 روایت از جناب عایشه، از جناب عمر، از جناب ابوبکر نقل کردن اینجا. آیا ما اینجا رگ غیرتمون بلند شد که آقا ما این افراد رو قبول نداریم، چرا از اینها رو باید نقل میکنید؟ نه، ایشون خیلی راحت اعتقاداتشون اینجا بیان کردن. شما چطوری دارید میگه التقیه و فلان و این حرفا چیه؟ مگه ایشون تقیه؟ من نمیدونم ارتباط این بحث چی چیه. اینه، ببینید آقای عبدالله، ما اگه تلفن شما رو قطع کردیم، نه به خاطر اینکه تحمل شنیدن حرفای شما رو نداریم، ما تحمل شنیدن حرفی که ناحقه، حرفی که بر مبنا نداره. عزیزان و اهل سنت ما، حتی آقایون وهابی بیان اینجا حرف حق بزنن با استدلال. آقا لپتاپ نداری، کتاب بیار. کتاب میخواییم، ما کتاب در اختیارت قرار میدیم. اگر عربستان تأمین نمی کنه، اون عزیز که چه ارز کنم، اون آقایونی که دارن شما رو تأمین مالی میکنن، پولشون نمیرسه براتون یه لپتاپ تهیه کنن، ما از هزینه خودمون لپتاپ تهیه میکنیم، نرم افزار اهل سنت رو هم روش میریزیم. از روی اون بیایید بر ما استدلال بکنید، حرف بزنید برای ما. 4 تا سوال از شما پرسیده شده، 24 برنامه گذشته، 24 هفته است پاسخ ندادید. انشالله که عزیزانمون توجه داشته باشن. من به فال نیک میگیرم جناب عباسی، جناب روسایی، این آقا اومدن روی خط و فکر میکنم عزیزان اهل سنتمون بر اون اعتقادی که داشتن در واقع راسختر هم میشن. آخرین بیننده ما جناب آقای محمود از دارستان هستم، خدمتشون سلام عرض میکنم. آقا محمود
سلام. سلام علیکم.
علیکم السلام و رحمت الله.
خسته نباشید.
سلامت باشید.
سلامت ان شاء الله. حالا من می‌خواستم بفهمم این ابن تیمیه.
بله.
ابن تیمیه یکی در کتابش اینجور به خدا لقبید دست داره، پا داره، بوی فطری داره.
بله.
آیا با اون مشرکانی که حقیقی هستن و گفت می پرستن با این آدمی که خیالی تجسم می کنه چه فرقی داره؟
بله.
فرقی حد بینید و فرقی نیست. من خواهم این جواب بشتم.
بله. این سوال علمی هستش، پاسخ هم خواهیم داد به شما. بله. اگر نکته ای ندارید.
بله دارم بودم.
بفرمید بفرمید.
بازم من امروز شبکه کلمه وهابیت رو نگاه می کردم، می گفتن که به ما می گفتن که آیه بقره، سوره بقره می گفتن که ختم الله و علا قلوبهم و علا سمعهم و علا ابصارهم و اینا به ما لقب می دادن.
منه
به ما لقب می دادن یه خلو به هم مرد و فضاده هم الله و مرد، اینا به ما لقب می دادن. من می خواهم در جواب اینا اینا بگم، چونان خواهم تشنبن در سوره رد به فرمایت الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةٌ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ. آیا این بینا نمیچسبه؟
بله ممنونیم از شما جناب.
این همه نقض پیمان کردن با رسول الله، اینا در حضور رسول الله عهد با امیر المومنین کردن، این آیه بینا میچسبه یا نمیچسبه؟ من خواستم جواب بشه.
بله انشاءالله. ما البته الان حدود 2 دقیقه و 8 ثانیه است و خط هستید، بعد از ارتباط تلفنی با جناب محمود انشاءالله نکاتی که در خصوص تلفن‌های مختلفی که شد پاسخگو خواهیم بود. خداحافظی می‌کنیم با جناب محمود از لارستان. خب یک در واقع چون در حین گفتگوی بنده این اتفاق افتاد، من عرض بکنم ببینید ما این ممنوعیت رو نداریم که اگر فردی خودش رو وهابی میدونه تماس بگیره قطع بکنیم تماسش رو. نه، اگر کسی اینجا حرف ناحق بزنه، ایشون داشتن میرفتن تو فاز توهین کردن به یک عالم اهل سنت، چنانچه اگر کسی هم هر کسی باشه تماس بگیره یکی از طرفین رو بخواد توهین بکنه و جسارت بکنه، ما اجازه نمیدیم. و ایشون داشتن این تهمت رو میزدن که بله شما اومدی اونجا نمیدونم از اعتقادات خودت دفاع نکردی. اعتقادات خودشون دفاع کردن و به صورت زنده و مستقیم هم اومدن حرفاشون رو زدن. نه ما انتظار داریم ماموستاها بیان بگن بیایید شیعه بشید و نه ما هیچ وقت انشاءالله سنی نخواهیم شد. اما این توجه رو داشته باشید، این توجه رو داشته باشید، دشمن شناسی، بصیرت، حواسمون جمع باشه که عالم اسلام عالمی هستش که اگر دست به دست هم بدیم تمام جهانیان منتظر شنیدن پیام گوارای اسلام هستن. به شرط اینکه حواسمون رو جمع بکنیم، دوست و دشمنمون رو بشناسیم، برادرمون رو بشناسیم و اون کسانی که در واقع گرگ هستن اما در لباس میش، با ظاهری آراسته، با کلماتی در واقع شکیل و اینها میان جلو و قصد دارن در واقع این وحدتی که به صورت نسبی ایجاد شده و برکات زیادی رو هم داشته و از بین ببرن، ما بر قبال اونها هیچ وقت صبر و تحمل نخواهیم داشت. در خدمت جناب استاد عباسی و جناب استاد روستایی هستیم.
بله من همین محمود آقا رو از لارستان جوابشون رو بدم. یک سوالی داشتم در مورد فرق ابن تیمیه با مشرکان. خب ببینید از نظر ما هیچ فرقی نمی‌کنه. یعنی اون آقایون مشرک میومدن میگفتن مثلا برای خدا شریک قائل میشدن، خدا چند تا شریک دیگه داره. خب این آقا میاد برای خدا جسم قائل میشه و دست و پا و نمیدونم اعضای دیگه برای خدا فرض میکنه و بعد میاد میگه مثلا کبد و طحال نداره چون غذا نمیخوره اما دست داره. یا مثلا میاد میگه همونطوری که من از منبر میام پایین که نزولی هازا، خودم اینجوری از آسمون میاد پایین و کاملا برای خدا جهت تعیین میکنه، دست تعیین میکنه. تازه تو بعضی روایت که حالا در ادامه برنامه اگه فرصت بشه انشاءالله خواهم گفت، میاد میگه خدا سه تا دستم داره، نه تنها دو تا دست، سه دستم داره. خب این آقا میاد خدا رو تشبیه میکنه، جسم قلم داد میکنه و خب اونا هم میمدن شریک بر خدا قائل میشن. بنابراین از نظر امت اسلامی این آقا با مشرکین حکمش یکسانه، همونطوری که در زمان خود ابن تیمیه علمای اهل سنت فتوا به کفر ابن تیمیه دادن که ما در برنامه‌های گذشتمون این رو بیان کردیم. نکته ای هم در مورد اون آیه گفتن که آیا این آیه فساد در ارض شامل وهابیت میشه یا نمیشه. این رو خب طبیعتاً هر مسلمان راستینی که دقت به جنایات وهابیت بکنه، هر مسلمانی که بیاد دقت بکنه به کارهای وهابیت که موجب اسلام حراسی در دنیا شده، موجب شده که مسلمان‌ها رو تروریست بدونن، موجب شده که مسلمان‌ها رو خونخوار قلمداد بکنن، فیلم‌های متعدد علیه اسلام بسازن، فیلم‌هایی که اینها اومدن درش جنایتی انجام دادن به اسم اسلام و کشورهای غربی بیان اینها رو بزرگ بکنن و اسلام رو اینچنین نشون بدن، قطعا به این نتیجه خواهد رسید که این آیه فساد در ارض چه بسا شامل وهابیت هم میشه و یکی از افرادش قطعا این آیه میشن که دارن تیشه به ریشه اسلام میزنن.
بله، یکی از دوستان هم که تماس گرفتن، البته من نامشون رو ثبت نکردم و یک سوال قرآنی پرسیده بودن، قرآنی محض بود، این رو انشاءالله دوستانمون یادداشت کردن و در برنامه پرسمان قرآنی به اون خواهند پرداخت که از همین شبکه پخش میشه. خب جناب عباسی نکته ای دارید با ترجمه که دو سه دقیقه بیشتر فاصله نداریم تا پایان برنامه؟
بله، من یه نکته رو مختصر بگم. حالا نسبت به این آقا عبداللهی که تماس گرفتن از کردستان، ببینید عصبانیت و ناراحتی از صحبتهایشون واضح بود، یعنی از همون ابتدا که زنگ زدن با یک گاردی زنگ زدن نسبت به علمای اهل سنت و خصوص به مصراستی که در برنامه ما حضور پیدا کردن. تو همین برنامه بینندگان ما شیعه و اهل سنت شاهد بودن که حدود 50 دقیقه جناب ماموستا بهمنی با آقای حسین پور از عراق با همدیگه بحث کردن، گفتگو کردن، یعنی سر یک موضوع علمی این دو بزرگوار با هم دیگه بحث کردن و تلفن هیچ کدوم از بزرگواران هم قطع نشد. آقای حسین پور خیلی راحت، حتی ما خودمون قبل برنامه تماس گرفتیم که آقا این هفته، چون اون هفته نرسیدیم کامل بحث رو و شما آخر برنامه زنگ زدیم، ما تماس میگیریم با مصطفی بهمنی صحبت بشه و این مطلب رو شما بیان بکنید. خب آقا عبدالله اومدن وارد فاز بدگویی کردن و بد صحبت کردن و توهین کردن به علمای بزرگوار بشن و حالا این اجازه رو ما تو این برنامه بهشون نمیدیم و حالا موضوعاتی که بخوام مطرح بکنم، موضوعاتی که خارج از این برنامه باشه، موضوعاتی که خلاف جهتگیری این برنامه باشه بخوام مطرح بکنن، این طبیعی است که این برنامه باید طبق همین موضوع و محتوای همین برنامه مطالب رو مطرح بکنن.
بله، ممنون از شما جناب استاد عباسی، ممنونم از شما جناب استاد روستایی و از شما بینندگان عزیز که وقت گرانبهاتون رو در اختیار این شبکه و برنامه سراب وهابیت قرار دادید. مطالب بسیاری آماده شده بود که باز هم ماند و ما معمولا بعد از اینکه برنامه پایان میرسه جناب استاد عباسی و جناب استاد روستایی این گلایه رو از در واقع بخش تولید ما دارند که چرا فرصت برنامه قدری بیشتر تمدید نمیشه، اما به هر حال امیدواریم همین دو بزرگوار ما رو ببخشند و به اقتضای این دو ساعتی که در خدمتون بودیم فرصت شد و هم شما بینندگان عزیز. انشاءالله هفته آینده باز هم توفیق داشته باشیم و با ارائه این برنامه زنده قدری و قدمی در راه روشنگری در جهت وحدت بین شیعه و سنی و شناخت دشمن جهان اسلام یعنی وهابیت منحرف داشته باشیم انشاءالله تعالی. ما را از دعاهای خیرتون در ایام پربرکت ماه رجب المرجب محروم نفرمایید. دوستان عزیز، چه اهل سنت چه شیعیان گرامی، ماه رجب و ماه شعبان مقدمه‌ای هستند برای ورود به ماه میهمانی خدا. انشاءالله این روزهای باقی مانده رو با کنترل زبانمون، چنانچه در ابتدای ماه دعا کردیم که خدایا توفیق صیام و قیام و حفظ لسان زبانمون رو کنترل کنیم. انشاءالله خداوند این توفیق رو بده که با یک طهارت باطنی وارد ماه شعبان و بعد از اون انشاءالله توفیق داشته باشیم روزداری و صیام ماه مبارک رمضان رو هم درک کنیم. همه ما رو دعا کنید، ما هم انشاءالله دعاگوی شما هستیم. به اتفاق جناب استاد عباسی، جناب استاد دوستایی، از خدمت شما مرخص میشیم. خدا نگهدار.
ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا واغفر لنا وارحمنا يا ربنا ربنا يا ربنا يا ربنا
يا ربنا
واغفر لنا وارحمنا يا ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا يا ربنا لنا وارحمنا يا ربنا ربنا يا ربنا يا ربنا
يا ربنا
اغفر لنا وارحمنا يا ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا يا ربنا
يا ربنا
اغفر لنا وارحمنا يا ربنا ربنا يا ربنا يا ربنا
ربنا
اغفر لنا وارحمنا يا ربنا يا ربنا